مرکز حساس برای پایش عملات گرفته تا اجرای بیش از 1200 کمپین سایبری هدفمند برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی رسانه‌های اسرائیل در طول جنگ. با این نگاه برای بررسی سایر تحولات مهم دنیای دیجیتال در هفته‌ای که گذشت همراه میشیم با کیوان نقره‌کار عزیز تا مهمترین خبرهای حوزه فناوری و امنیت سایبری رو مرور کنیم. صداش از طریق تلفن، روحش در استودیو و خودش جای دیگری نشسته. کیوان سلام.
متشکرم. سلام ناصر عزیز. به خاطر این تعریف خیلی جالب بود و درست هم بود واقعا. در کنار شنوندگان عزیز، در کنار شما و همکاران خوبم در پخش واقعا باعث افتخاره. بله، بریم سراغ خبرها. دیگه داریم کم کم به انتهای سال میلادی نزدیک میشیم و به تبع خیلی از شرکت های حوزه فناوری، به خصوص شرکت های شناخته شده و پیشرو، معمولا آمارهای یک ساله ارائه میکنن. خیلی جالب، اگر بخوایم آمار گوگل که خودش اخیراً اعلام کرده جستجوترین کلمات و واژه‌ها بخوایم بگیم و اگر بخوایم به قول این ترندهای سال رو مرور کنیم، شاید بتونیم یک خط اقتصادی سیاسی رو درش ببینیم. اگر بخوایم با هم دیگه مروری داشته باشیم برای 10 عنوانی که بیشترین به خاطر جستجو رو در یک سال در سال 2025 داشته، اولیش خب گوگل جمینای، یعنی همون هوش مصنوعی گوگل که نشون میده توجه به هوش مصنوعی در دنیا داره روز به روز بیشتر میشه، با توجه به اینکه خب این هوش مصنوعی هم عمده خدماتش رایگان هست، به طب طبیعیه که بیشترین جستجو رو در گوگل داشته و نشون دهنده اهمیت روزافزون عموم کاربران فناوری در دنیا از هوش مصنوعی هستش. نکته دوم و سوم یه مقدار به نظر میرسه که رویکردهای سیاسی داره. دومی جستجوی بسیار زیاد بحث هند در مقابل انگلستان بوده و سومی آقای چارلی کرک که خب اخیراً کشته شد. در حالی نشون میده که موضوعات سیاسی هم یا موضوعات خبری هم میتونه مسلوب باشه. اما نکته ای که اینجا هست، مثلا ما هند در مقابل انگلستان، در رابطه با هند سه تا ما جستجو داشتیم. هند در مقابل انگلستان رتبه دوم، هند در مقابل استرالیا رتبه پنجم و هند و پاکستان رتبه دهم از این ده پرجستجو ترین ها بوده، که یه دلیلش اینه که خب خود کشور هند و مردمش جمعیت زیادی از جهان رو به خودشون اختصاص میدن. طبیعی اگر هر موضوعی در اونجا اتفاق بیفته و اونها جستجو بکنن، خب ممکنه در صدر اخبار قرار بگیره، در صورتی که در چین چنین نیست، با اینکه چین هم جمعیت زیادی در دنیا رو داره، اما اون چون جستجوگر خودش رو داره، جستجوگر بومی داره، به طب معمولا نتایج جستجوی گوگل در این رتبه بندی سالیانی خیلی جستجوهای چینی ها درش لحاظ نمیشه. اما به هر حال یکی از این موضوعات احتمالا سیاسیه، یکیش که در مقابل استرالیا احتمالا ورزشی باشه و موضوع دیگه برمیگرده خود اون به هر حال مناقشات که همواره هند و پاکستان داشتن. اما چهارمی پر جستجوگر جام باشگاه های جهانه. بحث به هر حال ورزش اینجا نشون میده که یکی دیگه از موضوعاتی که مردم در فضای مجازی به دنبالش هستن، جستجو میکنن که چه اتفاقاتی افتاده. بعد رتبه ششم رو باز دیپ سیک، این موتور هوشمند یا هوش مصنوعی چینی که باز به نظر میرسه به واسطه رایگان بودنش مورد توجه مردم جهان قرار گرفته که چگونه بتونن ازش استفاده بکنن و اون رو در یکی از حوزه‌های کاری خودشون قرار بدن. باز جام ملت‌های آسیا رو داریم در رتبه هفتم و هشتم ایرانه، یعنی کلمه ایران جزو 10 پرجستجوترین کلماتی بوده که در یک سال اخیر در گوگل جستجو شده و این به هر حال نشون دهنده شاید جایگاه ماست که اگر به هر حال به هر طریقی پیرامون ایران موضوعی رخ بده، توجه مردم جهان رو به خودش جلب میکنه که از ایران خبردار بشن و این نشون میده که ما اگر به این شکل میتونیم نگاه های جوامع جهانی رو و به خصوص عموم مردم جهان رو که میان در سایتی مثل گوگل جستجو میکنن که واژه کلمه زیبای کشورمون رو به کار میبرن، چقدر میتونیم از این فرصت فناورانه استفاده بکنیم و چقدر اگر با این کلید باشه ما بتونیم موضوعات مختلف رو بس بدیم، بتونیم حوزه های اقتصادی خودمون رو نمایان کنیم در همین فضای مجازی، منظورم ها چقدر میتونیم استفاده کنیم وقتی که این کلمه داره جستجو میشه. و رتبه نهم هم که به یکی از محصولات گوشی تلفن همراه میپردازه که باش سال رو نمایی شد که حالا اسم نمیبریم. و این ده تا که گفتم، حالا ده هم میشن باز در با پاکستان و هند بود، نشون میده که نگاه مردم در فضای مجازی چگونه بر اساس موقعیت‌های مختلف میتونه متفاوت باشه. و در این 10 مورد 2 تا هوش مصنوعی نشون دهنده اهمیت روزافزون بهره‌گیری از فرصت‌های فناوران است. اما از این اگر بگذاریم که خودش خیلی جای تحلیل داره و هر کدومش رو میتونیم با کارشناسان خودش تحلیل بکنیم، بریم سراغ همین هوش مصنوعی که اخیراً به نظر میسته که پژوهشگران جهانی هشدارهایی هم دادن مبنی بر این که استفاده بیش از حد هوش مصنوعی توسط کودکان و نوجوانان باعث گسست اونها از قانون خانواده میشه. این هم محققان جهانی گفتن، یعنی این نیست که برای ایران باشه یا برای کشورهای شرقی باشه، نه، در تمام دنیا. البته این موضوع ناصر جان چند سال پیشم که شبکه‌های اجتماعی و در دنیا باب شدم، باز دوباره موضوع روز دنیا شد.
اخیراً هم در هفته که گذشت کیمان جان می‌فرمایشتون استرالیا بود که یک قانون خیلی سخت ایرانی هم گذاشت و تو واقعا یک گزارش جالبی دیدم که هم با خانواده‌ها و والدین، هم با بچه‌ها و هم با معلمین صحبت کرده بودن که شما چرا این همچین چیزی رو مهم میدونید و در دیدگاه رو جمع کرده بود. اونا مخاطرات بعدی رو خیلی خیلی مهم دیده بودن که از این قانون حمایت کرده بودن که محدودیت رو تا 16 سالگی ادامه پیدا کنه.
دقیقا این نکته اینه که واقعا همه کشورها بهش توجه دارن و دقیقا تیترش هم اینه: کودکان و نوجوانان به هوش مصنوعی بیشتر از خانواده های خود اعتماد می کنن. یعنی نکته خیلی نکته مهمیه. من حالا شما ناصر عزیز و شنوندگان عزیز، من 2 ماه پیش که حالا دیداری داشتم با وزیر محترم ارتباطات، خب یک پروژه‌ای دارن که تعداد زیادی از دانش آموزان رو با همکاری وزارت ارتباطات، وزارت آموزش پرورش، آموزش بدن در حوزه هوش مصنوعی. که تو اون جلسه من با آقای ستاره هاشمی گفتم آقای دکتر، به هر حال در کنار آموزش برای بچه‌ها، آموزش برای والدینم لازمه. یعنی ما هر چقدر بچه‌ها رو تماممندتر بکنیم، اون جپ یا فاصله دیجیتال که در خانواده‌ها رخ میده موضوعی که باید بهش توجه کرد. یعنی اگر قراره که ما در خانواده فرزندمون متخصص هوش مصنوعی باشه، پدر و مادر باید سواد هوش مصنوعی داشته باشن، قرار نیست اونها متخصص باشن، بتونن ادبیات مشترکی رو داشته باشن، بتونن یه جا فرزندشون رو مدیریت کنن، بتونن با یه گفتمان مشترک فناورانه با هم دیگه صحبت بکنن. و این نکته بود که اتفاقا مورد توجه قرار گرفت که بشه پلن رو به سمت سوی ببرن که در کنار مثلا این آموزش، حالا خانواده هم بیان و چند ساعتی هم اونها آموزش های عمومی در این حوزه رو یاد بگیرن. به خصوص ارتباطات در نسل هوش مصنوعی موضوع خیلی مهمیه که باید خانواده ها بدونن چطور با همدیگه، چطور با فرزندانشون این مراوده رو داشته باشن. اینم دارم از این لحاظ گفتم که وقتی ترند دنیا به قولی پرجستجو ترین موضوعات دنیا میشه هوش مصنوعی، باید در کنارش آموزش، فرهنگ سازی، ترویج درست، راهکارهای اصولی، همه اینها گفته بشه، وگرنه بچه‌ها همینطور میرن جستجو میکنن، جلو میزنن اون چیزی که تو فضای مجازی میبینن، به شبکه‌های اجتماعی فکر میکنن این درسته.
درسته.
متاسفانه نگرانی هایی که برای خانواده ها وجود داره. اما یه مقدارم از هوش مصنوعی هم اگر فاصله بگیریم بریم سراغ
خدافظی
انواری های
چون به من اشاره میکنن که کم کم برید سراغ خدافظی. جمله من فکر کردم باید جمله رو کامل کنم. بفرمایید.
خوب کامل کردی و اینجا ممنونم از شما برای همین. ولی واقعا هوش مصنوعی خوبه، فناوری خوبه، به شرط این که بدونیم چگونه ازش استفاده بکنیم.
آقا سوالای بی جواب و بی پروا، اصلا ملاحظه نمی کنه کی هستی میپرسی، جوابتو میده.
حالا من خواستم توی قسمت پایانی اتفاقا بگم چقدر این هوش مصنوعی داره خطا هم هست.
بله،
اتفاقا به همون اندازه
چون اونا داده ها رو میگیرن، ولی هیچ جای آدمیزاد عاقل خوشدل رو نمیگیره.
واقعا همین هم هست. به خصوص اینم بر جمله آخری بگم، جمله پایانی، به خصوص در حوزه های سلامت و درمان هوش مصنوعی نمیتونه جواب پایانی رو به شما بده. ممکنه که یک سری کمک ها و راهکارها بده، ولی این در نهایت متخصصه در تمام حوزه ها فعلا متخصص انسانی هستش که باید پاسخ نهایی رو بده. حالا ما خاص میگیم تو حوزه های درمان، چون با جان انسان ها در ارتباطه. این رو خیلی شنوندگان عزیز
بسیار نه نمیخوام اینا رو. نه 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 آخه تمویز جواب آزمایشامو دادم به دو تا از این گوشای مصنوعی، بعد دو تا نکته توش پیدا کرد، بعد به فوق تخصصم که حالا ویزیت 400 500 تومانی هم داده بودم، دیدم که خیلی سری نگاه کرد، خب همیشه خوبه برو. بعد گفتم دو تا موضوع اینجوری، گفت از کجا؟ گفتم که به این آزمایش هم هست. دوباره نگاه کرد، گوره ولی فکر میکنه مالی شد. بعد گفت کجا؟ گفتم، گفتم که نمیتونم آقای دکتر دروفو کم دادم به هوش مصنوعی. توجهشو جلب کرد، گفت حالا باید یه اقدام تکمیلی انجام بدیم. باید ملاحظه کرد، یعنی هم خوبه هم ممکن مخاطرات داشته باشه، ولی باید دقت کرد.
یه خورنم به همه در میخوره، اونایی که به حال هوش مصنوعی داره کم کم
بسیار خوب. چون کلی راجع به AI گفتیم، این هم بگیم که آخرین نشریه سال 2025 تایم دیروز منتشر شد و 10 چهره مؤثر جهانی در حوزه توسعه هوش مصنوعی رو که روی یک در حقیقت شاید یک سکوی نشستن نشون داد و جهانی و این تصویر روی مجله تایم توجه همگان به خودش جلب کرد. متشکرم که ایوان جان عزیز.
ممنونم از شما.
آقای کیوان رو بخار.
بسیاری ها رو
متشکرم. متخصص حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، پایان هفته خوب برات آرزو دارم.
برای شما هم همچنین.
برای خدا حافظ.
نگاهی روشن به خبرهای اقتصادی. از خبر تا تحلیل در یک نگاه. هفته را مرور کن، فردا را بهتر بساز. با مرورگر همراه باشید.
خب ساعت 11:11 است. یکی از خبرهایی که این هفته در حوزه خودرو توجه رو به خودش جلب کرد، آسفالت کردن مسیرهای ورود خودروهای واردات خودرو توسط ایرانیان هست به کشور، که حالا البته من اصطلاح هموار کردن جاده رو گفتم، ولی نه قرار شده که تسهیل بشه. این برای چندمین بار در چندمین سالی است که از این خبرها میشنویم. قرار بود خود ما هم بریم با کارت ملی یه دونه خودرو وارد کنیم، فعلا که ما اینجا نشستیم شما هم اونجا، ولی ببینیم که چه خبر هست. آقای بابک وفایی، کارشناس متخصص حوزه بازار خودرو، سلام روز بخیر.
آقای خیرخان سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما، خدمت همکارتون و شنوندگان عزیز. افتخار دارم یه بار دیگه خدمتتون باشم.
شما وارد کردید خودتون رو با کد ملی؟
ما هم خودروی شخصی وارد کردیم، هم دست دوم وارد کردیم.
واقعا آقا شما چرا نگفتید به ما هفته یه بار دیگه با هم
سلام اطلاعاتی داشتید؟ خبری که اشاره کردید دقیقاً درست گفتید. حالا همین ایرانیان خارج از کشور چندمین بار هست که مطرح میشه، اصلا نیاز به تسهیل نداشت، این طرح قرار بود اجرا بشه، همه چیش هم آماده بودش و متاسفانه مثل خیلی طرحهای دیگه، ما حتی در حوزه خودروی جانبازان هم خاطرمون از 2 سال پیش طرح مطرح شد و الان ماشین داره وارد میشه، تو حوزه ایرانی خارج از کشور هم اتفاق جدیدی حقیقتا نیفتاده، سفت در سامانه انجام شده. ما خب چند مورد داشتیم در اطرافیان خودمون، خیلی از اینها منتظر تاییدات وزارت خارجه بودن برای اقامتشون و وقتی که اون انجام بشه طبیعتاً باید پروسه به روال بیفته. بیشتر به نظر میرسه عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، ضمن اینکه فراموش نکنیم این طرح واردات خودرو توسط اشخاص با کد ملی، طرح واردات خودروی دست دوم، این طرح‌ها معمولاً زمانی مطرح میشه که وضعیت بازار نابسامان، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه، با این خبر تا یه مدتی بازار کنترل میشه. این همین رو، همین الگو رو ما قبلا هم برای خودروی جانبازان دیده بودیم که هر زمان بازار آشفته میشد یه همچین خبری میومد و یه مقدار بازار رو کنترل میکردن. الان هم فراموش نکنیم بازار خودروی وارداتی، البته خودروی داخلی هم همینطور، ولی بازار خودروی وارداتی به شدت قیمت ها افزایش پیدا کرده. این خبر باعث میشه یه مدت قیمت ها فروکش بکنه. من همچنان این رو خبر درمانی میبینم، چون اصلا هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده، نیاز به هیچ اتفاقی هم نبود، یک هماهنگی بین دستگاه ها بود کاملا.
بسیار خب، پس همچنان با همین بیارتی خودمون سوارشون بریم بیاییم.
اگر شما اقامت خارج از کشور دارید میتونید امید داشته باشید، چون با کد ملی فعلا که اصلا حتی دیگه صحبتش هم مطرح نیست. احتمالاً این طرح کد ملی و هر ایرانی یک خودرو رو گذاشتن برای یک روز دیگه دوستان که دوباره اگه نواسن.
ولی خودروهای عجیب غریبی هم داریم تو شهر میبینیم، احتمالاً اونا از ما بهترونن سوار میشن.
بخشی از اینها البته در نظر بگیریم، بخشی از اینها خودروهای سفارتی هستن. حالا شما
نه 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 اون پلاکاشون رو میدونیم ما
ببینیم. نه نه، از میکنم خودروهای هستن که سفارت ها فروختن بخشیشون البته مجوزهای خاص هستند،
ولی تعدادشون از سفارت کشور
از سفارت ها و از خواصی مدار بیشتر شده. درسته. ضمن اینکه تک و توز خودرایی تو شهر جانبازان اومد که برای ما هم عجیب بود، یعنی تو لیست اولیه نبود، ولی به نظر میرسه دقیقا برای از ما بهتران یک سری شرایط هستش که برای ما مردم عادی نیستش. فکر میکنم مشکل از کل ملی ما.
بسیار خب، من از مدیر عامل شرکت واحد میخوام خواهش کنم که محبت بکنه که حتما شیشه اتوبوس ها رو در دستور کار قرار بده که تمیز شفاف باشن، لاغت بتونیم تماشا کنیم. همین.
اگه اجازه بدیم منم یه تقاضا بکنم، هر ایرانی یه کارت به اتوبوس بیارتی حداقل صادر بکنه که اون کارت بیارتی بره تا بتونیم استفاده بکنیم. اگه فرصت هست که مروری رو اخبار بنزین هم داشته باشیم،
اینقدر
اخبارش داره تون میاد که ممکنه الان با بعد از ظهر امروز فرق کنه، چون فردا ساعت 12 امشب در حقیقت قراره که اجرایی بشه این طرح. آخرین اخبار مرور بکنیم، یکی این که خودرویی که تعویض فلاک بکنن خب قرار نیست کارت سوختشون باطل شه، در که روز اول گفته بودن باطل میشه. خودروی نو شماره رو گفته بودن باطل میشه، الان گفتن زیر 1 میلیارد تومان اگه قیمت کارخونه باشه باطل نمیشه. سهمیه 3000 تومانی منتقل نمیشه به ماه بعد. یه سیاست عجیبی هم گذاشتن برای خودروی گازسوز، اینکه خب خودرو قرار به صورت رایگان دوگانه سوز بشه، تا اینجاش خوبه، ولی گفتن که اگر دوگانه سوز بکنید سهمیه بنزینتون نصف میشه. من به نظرم بیشتر این سیاست تنبیهی هست تا تشویقی، تو این شرایط واقعا چرا تا مصرف کردنش هم لزومی نداشتش، ولی در صورت داره به صورت رایگان داره دوگانه سوز میشه. توی تر بنزین ما قبلا همیشه منتقد بودیم که سیاست گذاری ها توی بعضی بخش ها جزیره‌ای هستش، الان دیگه یه کاری دارن میکنن دوستان که شاید ما حتی دلمون برای اون جزیره‌ای هم تنگ بشه، چون به نظر میسه هر کی داره هر تصمیمی که میخواد و میگیره و ابلاغ میکنه. ما مثلا توی 2 هفته اخیر چند مدل تصمیم متفاوت و متضاد دیدیم، ولی آخرین اخبار تا صبح امروز جمعه این بودش. حالا هر اجرایی بشه ببینیم که چه تغییر جدیدی شاید دوستان بخوان اونجا بدن.
حضور پس کنم که یک افزایش قیمت هم در بازار خودرو شاهد بودیم، از جمله اینکه دیدم که دو تا خودروهای سایپا هم عدد 245 میلیون تا عدد حتی تا 2 برابر اینو شنیدیم که گرون شده. درسته همچنین خبرهایی؟
اگر منظورتون توی قیمت‌های رسمی شرکتی است، بله، البته مال هفته اخیر نبود، مال 2-3 هفته پیش بود که یک موج جدیدی افزایش قیمت تو بخش‌های شرکت‌ها دیدیم. فکر می‌کنم با هم صحبت کردیم 3 هفته پیش که اینجوری شده الان شرایط. هر بخشنامه فروش جدیدی میاد توی شرکت‌های مونتاژکار که تقریبا هر ماه شده، توی شرکت‌های حالا خودروساز اصطلاح هم بگیم هر 2-3 ماه یه بار هر بخشنامه جدیدی میاد افزایش قیمت داریم. بله، سایپا افزایش قیمت داد، پارس خودرو زیر مجموعه سایپا افزایش قیمت داد و ایران خودرو که افزایش داده بود. خصوصی‌ها که اصلا دیگه واقعا گفتن نداره، چون همه‌شون دارن این کارو می‌کنن. وارداتی‌ها هم که دیگه تقریبا هر نوبت بعضن تا 1 میلیارد تومان دارن ماشینو گرون می‌کنن و تأثیرش رو تو بازار دیدیم. ترکیب تأثیر افزایش قیمت از توی شرکت ها و البته نوسانات نرخ ارز، یه افزایش قیمت عجیب و غریبی طی یک هفته اخیر تو بازار اتفاق افتاد. البته من با فعالان بازار صحبت کردم، خرید و فروش روی قیمت های بالا انجام نمی شد و اصلا خودرویی که به قیمت بود معامله روش انجام می شد، ولی در صورت شما جایی توی سایت ها اگر می رفتید بعضاً 400-500 میلیون تومان بعضی از ماشین ها گرون شد طی یک هفته، که خب نوسان عجیبی بود. ولی چیزی که من دیدم چهارشنبه یک مقدار به نظر می رسید این موجه داره فروکش میکنه، اونم بیشتر به این دلیل که فروشنده ها احتمالاً متوجه شدن که با این قیمت نمیتونن خودرو رو بفروشن، چون اصلا قیمت ها دیگه واقعا غیر قابل کنترل شده بود، یعنی واقعا ساعتی داشت تغییر میکرد. یه مقدار کاهش قیمت داشتی، ولی همچنان خب اختلاف با شرکت ها محسوس است. حتی خودروهایی که تا همین چند وقت پیش پایین تر از قیمت شرکت معامله میشدن الان رفتن بالاتر از قیمت شرکت. اصلا تحت تاثیر نوسانات ارز و پیش بینی که وجود داره که ممکنه قیمت ارز تا آخر سال افزایش پیدا بکنه، فعلا وضعیت بازار آشفته است و حالا اگر دوستان میخوان بخرن شاید بتونن با قیمت مناسب پیدا بکنن، ولی کلا شرایط خرید فروش مدار تو بازار سخت شده. اگه فرصت هست من 2 تا خبر کوتاه بگم، اگر نه که دیگه رفت.
خب ما یه دقیقه فرصت داریم.
خب بس اجازه بدید اینو بگم، چون فکر می‌کنم خبری که ممکنه مبتلا به خیلی همون باشه. یکی اینکه پلیس اعلام کرده تردد توی به طور مشخص جاده کوهستانی و شمالی کشور الزاما زنجیرشهر می‌خواد. عزیزان هر سفری رو می‌خوام برن توی این شرایط آب و هوا، چون خیلی متغیره، حتما چک بکنن شرایط جاده رو. هم سامانه‌های آنلاین هستن، به صورت تلفنی میشه چک کرد، سامانه گویا هستش، حتما چک بکنن، چون پلیس حالا غیر از خطری که برای خودمون داره پلیس به هیچ عنوان اجازه تردد نمیده. و یه نکته دیگه، حالا موتورسیکلت‌های برقی طی ماه‌های اخیر یه مقدار تقاضا براش فروکش کرد، این تبع اولیه‌اش افتاد. ولی رئیس مرکز اطلاعاتی پلیس صراحتا اعلام کرده موتورسیکلت برقی مثل هر وسیله نقلیه یه موتوری دیگه نیاز به گواهینامه داره. دوستان به نیت این که موتور برقی هست و گواهینامه نمیخواد خریداری نکنن، چون اگر اتفاقی بیفته مقصر حادثه هستن و ممکنه موتور توقیف بشه. این شایعه‌ای بود که حالا تا حدی فروشندگان خرده فروش موتور برقی مطرح می‌کردن و خطر ممکنه داشته باشه. دوستان
طرح زوج و فردم که در تهران هست به علیرغم اینکه شهرداری موافق اون نیست، ولی در این حال کارگروه محیط زیست موافقه که تا آخر سال ادامه پیدا بکنه. البته کاش رو یک نظرسنجی از شهروندان هم میشد که آیا ترافیک کمتر موافق هستید و در این حال توسعه حمل و نقل عمومی، اینم یه مسئله است نه؟
البته آخرین خبری که من دارم، باز میگم اینجا خبرات سریع اتفاق میفته، آخرین خبری که من دارم دبیر کارگروه گفته فعلا لغو شده.
خب بسیار.
آره میگم انقدر سیاست گذاری
واقعا سخته، واقعا
دنبال کردن خبرها سخته.
اصلا حالا اون بد میشه وقتی ترافیک نداشته باشیم. تهران بدون ترافیک
عادت کردیم. من اینم بگم دقیقاً دبیر کارگروه اضطراری آلودگی هوا که خب عملا باید مرجع این کار باشه، صراحتا گفتن که این طرح تا آخر سال فعلا لغو شده و ساعت کار اسناف هم به روال عادی برگشته. اونجا هم عرض کردم اصلا سیاست گذاری یه جوری هستش که الان با بعد از ظهر ممکنه همه چی فرق کنه. این خبر مال پنجشنبه است.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
ممنون از شما.
امیدوارم که بابک جان خبرهای خوب بشنویم و همینطور امور هم مثل بنز بگرده.
امیدوارم هر کد ملی بتونیم یه ماشین وارد بکنیم. ممنون از شما.
شما کد وارد کردید. خب ببینیم برامون چی میشه. متشکرم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب ساعت 11:21 داره من نشون میده. اجازه بدید که من تشکر بکنم از شنوندگانی که میترسم دیر بشه، البته دارم این کارو میکنم، از 911-1180-916-5130 و همینطور 933-3540 و 938-2062. بریم سراغ کامران نجیه و ببینیم هفته آینده چه خبر خواهد بود.
مرورگر. مجدداً خدمت شما شنوندگان خوب رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم. ما در هفته که قرار فردا شروع بکنیم منتظر دو تا برنامه مهم اقتصادی هستیم. یکی مجموعه ای از برنامه های تقدیر از فعالان حوزه حمل و نقل در حوزه های دریایی، ریلی، جاده‌ای و هوایی هستش و دومیش 12 همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت هستش که روز چهارشنبه قرار در تهران برگزار بشه. رویکرد این همایش امسال مسئله تاب‌آوری خدمات بانکداری در حوزه تهدیدات سایبری هستش و اساتید مختلف دانشگاه کارشناسا قرار راجع به این حوزه به بحث و تبادل نظر بپردازن. به نظر می رسد از قبل این همایش راهکارهای خوبی برای تقویت بنیانهای نظام بانکی کشورمون و به خصوص سیستم‌های پرداخت برای مقاومت در برابر انواع حملات سایبری دست پیدا کنیم بهش. از اینکه تا این لحظه با من همراه بودید متشکرم. خدا نگهدار شما.
خب بسیار خوب، تقریبا داریم به پایان برنامه امروز میرسیم. یک نکته رو فقط خدمتون بگم، مدت پیش رئیس جمهور در مراسمی گفتن نهاد ریاست جمهوری حدود 4000 پرسنل داره که اگر این تعداد به 400 نفر برسه کارها بهتر پیش میره. خاطرمون هست و تعجب کردیم و البته خوشحال. منتها در واقع رئیس جمهور کوچک سازی دولت رو از جایی شروع کرد که مستقیما تحت ریاست مدیریت خودشون قرار داره، اما از اون روز حتی یک مدیر در تشکیلات ریاست جمهوری سخن رئیس جمهور رو جدی نگرفته. البته شاید به گفته برخی از خبرنگاران و منتقدین رسانه‌ای همه اونها پست و میز و ماشین و دفتر و اتاقشون رو دوست دارن، که قطعا همینطوره و بسیاری دیگر در جای مختلف چنین تصدیهایی رو دوست دارن، حتی درصدش از شیرینی عسل هم بالاتره و خب اینا از استاندارد زده بالاتر، ولی بر اساس امیدوارم این اتفاق بیفته. شاید برای ما رسانه‌ها شورای اطلاعاتی دولت با صدها نفر نیرو از جمله جاهایی باشه که شاید یک اصلاحات ساختاری در اون بتونه به راحتی با شاید 20 نفر کارش رو انجام بده، بهتر هم میتونه تجربه بکنه. این تجربه رسانه‌ای رو در کشور داریم و در این حال میتونیم که درباره ریال به ریال آنچه که ازش ما به عنوان بیت المال میشنویم احساس مسئولیت بکنیم و به خصوص در حوزه‌های مدیریت، خلاقیت و ابتکار در ساختارهای نوین، ایجاد ساختارهای نوین و کارآمد با اتکا به فناوری‌های موجود در کشور و در اختیار سازمان‌ها خدمات بهتری رو انجام بدیم و هزینه اون صرف پیشرفت مملکت، توسعه همه‌جانبه و ارزش‌های رایج و همینطور کمک به رفاه بیشتر کارکنان کرد. این هم هست. مرورگر رو تمام کردیم. بسیار خوب. امیدوارم که جمعه خیلی خوبی در اختیارتون باشه و ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید. خبرهای خوب شکل بدیم برای مرور کردن، بهترین ها رو بشنویم و افتخار بکنیم به تک تک رویدادهایی که به صورت فردی و جمعی برای پیشرفت ایران عزیز ایجاد میکنیم. یادمون باشه که پیشرفت دو تا نگاه داری، یک نگاهش به فرداست و خورشیدی تابنده‌تر، گرم‌تر و روشن‌تر و بهتر، و یک نگاه به کسانی است که به این آینده به دست ما خواهند رسید، دخترها و پسرها، فرزندان ایران. برای اطلاع ایران بکوشیم. هر جا هستید موفق باشید، تندرست و سعادتمند. دوستتون دارم، ارادتمندتون ناصر خیرخواه.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده‌ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز، کشورم ایران، ای به فدایت جان، در دلم ماند مهر تو جاویدان، تا زمان مرگم بین هر میدان، بوسه میزنم بر آن نام روی پرچم. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران،
همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز.
حاضر هستم، شانس دارم به پایانی از نزدیک ببینیم و از اون باگه